ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حزب الله لبنان در حمله به جلسه رهبران جبهه النصره سوریه 3 نفر از آنان را کشت. دادگاهی در ایران حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرد. تعداد کسانی که به دلیل بحران‌های سیاسی و جنگ در سال گذشته آواره شدند به 38 میلیون تن رسید. درود شنوندگان عجمن، بختاش خمسه‌پور هستم. شبه نظامیان حزب الله لبنان در حمله به جلسه رهبران گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه 3 نفر از آنان را کشتند. این حمله در مناطق کوهستانی مرز سوریه و لبنان صورت گرفت. روز سه‌شنبه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت که این گروه به زودی حملاتی را علیه شبه نظامیان وابسته به القاعده در مناطق هممرز دو کشور آغاز خواهد کرد. حزب الله لبنان از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و چند صد عضو آن در داخل سوریه با نیروهای مسلح اپوزیسیون آن کشور و گروه‌های مرتبط با القاعده در نبردند. مقامات لبنان به حزب الله درباره حمله به مواضع گروه‌های مختلف در داخل خاک سوریه هشدار دادند. لبنان که پذیرای تعداد زیادی از پناهجویان سوری است، بارها از درگیر شدن در جنگ داخلی سوریه اظهار نگرانی کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از مدیر عامل شرکت پارس طلایی گزارش داده است که امروز دادگاه حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرد. هفته گذشته کشتی باری با پرچم جزایر مارشال و 24 خدمه آن از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای تنگی هرمز توقیف شد. دلیل توقیف کشتی بدهی شرکت دانمارکی مرسک به شاکی خصوصی در ایران اعلام شد. اکنون حمیدرضا جهانیان مدیر عامل پارس طلایی میگوید قاضی ملکوتی دستور داده با مزایده اموال و بارهای کشتی بدهی شرکت او و جریمه 5 میلیارد ریالی دولت پرداخت شود. وی در این حال به شرکت کشتیرانی مرسک پیشنهاد کرده با پرداخت خسارت دولتی و کسب رضایت از شرکت پارس طلایی کشتی خود را آزاد کند. تا کانون مقامات دولت ایران و شرکت مرسک واکنشی به حکم دادگاه و اظهارات مدیرعامل شرکت پارس طلایی نشان ندادند. شورای پناهندگان نروژ در تازه‌ترین گزارش خود میگوید در سال گذشته روزانه 30,000 تن در کشورهای خودشان به دلیل بحران‌های سیاسی و جنگ آواره شدند. در این گزارش گفته شده تعداد کل کسانی که در کشور خودشان جابجا شدند در سال گذشته 11 میلیون تن افزایش یافته و تعداد کل آوارگان به 38 میلیون تن رسیده است. شورای پناهندگان نروژ تأکید کرده است که این تعداد کسانی را که به کشورهای دیگر پناه بردند شامل نمی شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:03 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره درباره برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و اکران قسمت تازه سری فیلم های انتقام جویان خواهیم شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. برگزاری جداگانه بخش بین الملل این جشنواره و استقبال کم مخاطبان از فیلم‌های این بخش در مقایسه با بخش ملی و فیلم‌های ایرانی باعث تشدید انتقادات از تصمیم مدیران سینمایی شده است. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد تلاش برای دیده شدن بخش بین الملل و خارج کردن آن از سایه فیلم‌های ایرانی را دلیل اصلی جدا کردن بخش بین‌الملل عنوان می‌کنند. با این همه توجه بیشتر رسانه‌های داخل ایران به چند فیلم ایرانی حاضر در جشنواره و استقبال بیشتر مخاطبان از آن فیلم‌ها در مقایسه با نمایش فیلم‌های خارجی نشان داد که همچنان جشنواره فیلم فجر وجوه داخلی پررنگ‌تری در مقایسه با وجهه بین‌المللی‌اش دارد. کارشناسان و سینماگران مختلفی هم در این مدت محدودیت‌های حاکم بر نمایش فیلم‌ها در ایران را از جمله موانع اصلی در نمایش و حضور فیلم‌های خارجی و پررنگ‌تر شدن بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برشمردند. ابوالفضل جلیلی، فیلمساز قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران، هم از جمله این سینماگران است که در اظهارات صریحی در برنامه هفته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی انجام تغییراتی در فیلمها را از موانع اصلی حضور فیلمسازان خارجی شناخته شده در ایران دانسته است.
ما اسمشو نباید الکی خودمون بذاریم بین‌المللی. ما جشنواره فیلممون جشنواره بین‌المللی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه شما خودتون میدونید در تمام دنیا هر فیلمی ساخته بشه برای یک جشنواره بشه، اون فیلم نباید دستکاری بشه. ما خیلی از فیلم‌های مهم دنیا رو نمیتونیم نشون بدیم به دلیل حالا مسائل ارشادی. پس ما جشنواره ما در واقع اسم بین‌الملل رو با خودش داره ولی بین‌الملل نیست. از اون طرف هم مثلا ما میگیم، مثلا پوز میدیم، میگیم که نمیدونم از کشور فرانسه، نمیدونم آلمان، انگلیس، فلان، آمریکا فیلم اومد. شما خودتون میدونید فیلمسازای مهمشون به ما فیلم نمیدن، فقط به دلیل اینکه نمیتونیم فیلمهاشون نمایش بدیم.
بحث و گفتگو درباره عملکرد جشنواره فیلم فجر در حالی بالا گرفته که به فاصله یک روز پس از برگزاری مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل، رئیس سازمان سینمایی دبیر تازه‌ای را جانشین علیرضا رضاداد دبیر فعلی این جشنواره کرد. بر اساس حکم حجت الله ایوبی، محمد حیدری که سابقه دبیری جشنواره تئاتر فجر را دارد، به عنوان دبیر دوره آینده جشنواره فیلم فجر تعیین شده است. در اکران سینماها با آنکه مسئولان شورای صنفی نمایش ابتدا اعلام کردند درباره نمایش فیلم قصه ها تصمیمی نگرفتند، اما از روز چهارشنبه نمایش این فیلم خبرساز در برخی سینماهای تهران و شهرستانها آغاز شده است. به گفته یه سخنگوی شورای صنفی نمایش، تصمیم به اکران این فیلم در جلسه فوق‌العاده این شورا در سه‌شنبه شب گرفته شده است. اکران این فیلم در شرایطی انجام می‌شود که به تازگی سخنگوی وزارت ارشاد احتمال اکران دو فیلم خانه دختر و نهنگ انبر در آینده نزدیک را منتفی دانسته بود. در چنین شرایطی آغاز اکران فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که از زمان ساخت در سال 1390 تا کنون جز نمایش در جشنواره فیلم فجر به دلیل مخالفت های منتقدان سیاست های فعلی وزارت ارشاد فرصت اکران عمومی پیدا نکرده بود، قابل توجه است. قصه ها روایتی از زندگی امروز شخصیت های فیلم های پیشین رخشان بنی اعتماد است و در دوره پیشین جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده بود.
آقا اختشاش نکن، قیام کردیم نفهمیدن تو وقت داری چی کار میکنی. آقا سفالی عدسی میدادی، موزیک خوب ترزیدی. آقا
میدادی چه بلایی سرش آوردی؟
مقامات محترم مسئولان، آقا یونان خانمونا،
از هفته گذشته دو فیلم مندیگو مارادونا هستم و متلقو به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماها پیوستند. با این همه همچنان پرفروش‌ترین فیلم ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی است که پیش از سال 94 نمایشش را آغاز کرده بود و حالا سازندگانش می‌گویند فروشش در کل ایران از رقم 4 میلیارد تومان فراتر رفته است. این فیلم که نگاهی طنزآمیز به برگزاری انتخاباتی در یک روستا دارد، برای مدتی نیز مانند فیلم راحت مطلق تیزرهای تبلیغاتیش را از شبکه ماهواره جم پخش کرد، اما با اخطار مسئولان وزارت ارشاد پخش این تیزرها متوقف شد.
تاره نبید آقای مشاور، تعداد رأی ها 55 شد و بیر های مردم میفهمیدن آبرو حیثیت اون برن
نبینه منرمندانه بیت رو میکنید
که تو دروازه تملک داخل میشن.
دشمنی امرولایی پتولایی بیشه داره.
اما کلا بیغیرتی سرمون هشتیم جمعی زنمون نوا کنیم.
در تحولی دیگر، در فاصله 4 ماه مانده تا برگزاری جشن خانه سینما، همایون اسعدیان به عنوان دبیر دوره پیش روی این جشن معرفی شد. معرفی دبیر جشن خانه سینما در حالی انجام می شود که هنوز تکلیف انتخاب مدیرعامل این نهاد صنفی مشخص نشده است. از زمان انتخاب هیئت مدیره تازه خانه سینما و کنارگیری محمد مهدی عسکرپور، این نهاد صنفی مدیرعامل ندارد.
سینمای جهان
این هفته تمام نگاه‌ها منتظر شروع اکران قسمت دوم فیلم انتقامجویان و مشاهده عملکرد افتتاحیه آن در اکران سینمای آمریکای شمالی بود. با اینکه مطابق پیش‌بینی‌ها این قسمت تازه سری فیلم‌های انتقامجویان با نام عصر اولتران توانست با اختلاف قابل توجهی صدرنشین جدول فروش هفتگی شود، اما پیش‌بینی‌ها درباره احتمال شکستن رکورد فروش افتتاحیه قسمت اول محقق نشد و این فیلم نتوانست رکورد قسمت اولش را بشکند. با این همه به 4 هفته صدرنشینی قسمت هفتم سری فیلم‌های سریع و خشمگین پایان داد. 191 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتقامجویان جدید بود که مانند قسمت اول قهرمانان شناخته شده چون مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک و تور را یک جا کنار یکدیگر جمع کرد. قسمت تازه انتقام جویان را هم جاس ویدن کارگردان قسمت اول با بودجه‌ای در حدود 250 میلیون دلار ساخته و در آن قهرمانان قسمت پیشین برای مقابله با اهریمنی به نام اولتران که قصد نابودی انسان‌ها را دارد بار دیگر کنار همدیگر قرار می‌گیرند. انتقام جویان تازه سینماها در بازار بین‌المللی نیز در 12 روز اکرانش تا کنون 439 میلیون دلار فروش کرده و به این ترتیب با حساب بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانیش را به رقم 626 میلیون دلار رسانده. خشمگین هفت شگفتی ساز اکران امسال سینماهای جهان با ورود مدعی قدرتمندی مانند انتقامجویان با آنکه جایگاه نخستش را از دست داد، اما با 6 میلیون و 700 هزار دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش این محصول شرکت یونیورسال در آمریکای شمالی به 330 میلیون دلار رسیده، در حالی که به لطف فروش فوق‌العاده در بازارهای بین‌المللی با رسیدن به فروش جهانی 1 میلیارد و 14 میلیون دلاری، خشمگین هفت به 4th فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل شده است.
تئاتر
در حالی برنامه‌های معروف به اردیبهشت تئاتر ایران در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است که انجمن‌های مختلف عضو خانه تئاتر هم در حال برنامه‌ریزی جشن‌های سالیانه‌شان هستند. از جمله انجمن بازیگران این نهاد صنفی در هفته گذشته خبر داد که جشن بازیگر امسال در 28 اردیبهشت برگزار می‌شود. این در حالی است که با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر آماده‌سازی سالن‌های قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر، همچنان وضعیت این سالن‌ها نامشخص است و مسئولان مرکز هنرهای نمایشی ابراز امیدواری می‌کنند با اختصاص بودجه لازم برای خرید تجهیزات این دو سالن، آنها تا فصل تابستان آماده استفاده شوند. در خارج از مجموعه تئاتر شهر، از این هفته نمایش خانه کاغذی نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی برومند در تماشاخانه باران اجرایش را آغاز کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با این برنامه در تماس باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا هفته آینده روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم یه وقت میره بالا، مویرگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی اون فردی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. I am the river flowing, I am the desert dry.